نهم مرداد 1402 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون رسید به بطون قرآن. بطون قرآن آیا می تواند از مصادیق استعمال لفظ در اکثر از معنا حساب بشد یا نه؟ می دانید که برای قرآن کریم به غیر ظاهر قرآن بد شمردند که ان للقرآن ذخرا و بطنا، و هاکذا بطنا به یه بطن اختصاص ندارند. در روایات تا سبع یا سبعین بطن شمرده شده است. باز توجه دارید که سبع یا سبعین هر دو دال بر کسرت است، یعنی یه دونه بطن هم نیست، بطون متعدد است. خب وقتی که بطن های متعدد است، خب این بطون آیا به غیر از لفظ استفاده می شود؟ اگر بطون از لفظ استفاده می شود و تعدد پیدا می کند، آیا این از مصادیق استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نیست؟ نحن فی فسحة عن بله سلام چی کار داری به کافوتش؟ ولش کن، همین بمونه طوری نیست، کاری نداشته. نحن فی فسحة ان حاضر بیان، چرا؟ چون ما پذیرفتیم که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جایز است، چه در مفرد و تسمیه و جمع. ما این رو قبول کردیم، مفصلم در موردش بحث کردیم، شواهدی را هم بران اقامه کردیم از نظم و نثر، و به عرض رسید که تمام زیبایی کلام در این است که استعمال لفظ در اکثر از معنا نه تنها جایز باشد بلکه واقع بشود. لذا اگر کسی بطون قرآن را هم از مصادیق استعمال لفظ در اکثر از معنا بگیرد، به نظر ما اشکالی پیش نمیاد، دنیا آخر نمیشه. من نمیگم و بطون قرآن از این از مصداق استعمال لفظ در اکثر از معناست. شاید خودمون تا نهایت بحث قبول نکنیم که بطون قرآن از مصادیق استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد است، اما اگر کسی بطون را هم از مصادیق استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد بگیرد، مشکلی پیش نمیاد. برای کیا مشکل پیش میاد؟ برای کسانی که انکار کردند استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد را. برای مشهور برای آقای آخوند که تابع مشهور شده است در این مورد، برای صاحب فصول و دیگرانی که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد را انکار کردن، اونا باید داستان بطون قرآن را از این که زیر مجموعه استعمال لفظ از در اکثر از معنای واحد بشود جواب بده. ما احتیاج نداریم جواب بده چون ما جایز میداریم، اونا باید جواب بده. لذا آقای آخوند تو کفایه میگه دفع و وهمه، این را به عنوان یه توهم ذکر میکنه که کسی بطون قرآن را مصداق استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نگیرد. و بعد از اینکه این را به عنوان یه توهم ذکر میکند، این توهم رو دفع میکند به دو جواب که انشاءالله خواهیم گفت. فعلا امروز خدمت شما روایات بطون قرآن رو با هم مرور میکنیم که ببینیم اصلا ائمه هدا علیهم السلام در مورد بطون قرآن چه فرمودند، تا بعد بیان ببینیم بعد چیست، زهر چیست، و بعد ببینیم که آیا مصداق استعمال لفظ در اکثر از معنا میشد یا نه. بعض روایات بطون قرآن رو من خدمت شما میخونم، نه همه بعضش رو. روایت اول، محاسن برقی، جلد 2 صفحه 7، حدیث 5، چاپ آقای رجائی. برقی از پدرش، از علی ابن حکم، از محمد ابن فزیل، تا اینجا سند صحیحه. ان شریس الواق بشی، شریس وابشی ضعیف است. ان جابر ابن یزید جعفی. پس تا اینجا همه رجال سند ثقاتم، به جز این شریس وابشی که ضعیف است، لا محاله نتیجه تابع چیست؟ اخص مقدمات، سند روایت ما میشد ضعیف. مأموم مجلسی در بهار، بله بفرمایید، 89 صفحه 91، حدیث 37، مرحوم مجلسی در بهار در نقل این روایت به جا شریس وابشی گذشته است بشیر نبال، یعنی محمد ابن فزیل عن بشیر نبال. شریس و بشیر به هم قابل چیز تصحیفه، وابشی و نبالم باز ها کذا قابل تصحیف است. اگر تو سند به جای شریس بشیر باشد، سند روایت میشه حسن، چون بشیر نبال حسنون، بنابراین این روایت میشه حسنت الاسناد. اینم در نقل مجلسی، لکن به حسب ظاهر صحیح همونیست که تو متن محاسن است. و اونی که تو روایت است تو سند شریسه. چرا؟ به خاطر اینکه محمد ابن فضیل از شریس نقل میکند، نه از بشیر نبال. بنابراین باز برمیگردیم به جای اول، سند ما ضعیف است. عیاشی هم در تفسیرش این روایت رو دارد، لکن می دانید که روایات عیاشی همه مرسل شده است، و الا در تفسیر عیاشی جلد اول صفحه 86 بعد حدیث 8 این روایت آمده است، لکن مرسل است. پس تا اینجا سند روایت ضعیف. حالا متنش، سألت ابا جعفر علیه السلام، جابر ابن یزید جوفی گوید سألت ابا جعفر علیه السلام عن شیء من التفسیر فأجابنی. من یک تفسیر یه آیه ای رو پرسیدم از امام باقر علیه السلام، پاسخ فرمودن. ثم سألته عن ثانیتن، یه رو دیگه بار دومی پرسیدم، بله همون آیه را. فعجابنی به جواب آخر، یه معنی دیگه کردم. فقلتو جعلتو فداک کنت تا عجبتنی فی هذه المسئله به جواب غیر هذا قبل الیوم. میگه گفتم فدایت شدم، من قبلا پرسیدم، یه جواب دیگه دادین، یه معنا دیگه کردید آیه قرآن را. فقال یا جابر ان للقرآن بطنا و للبطن بطنا. خب قرآن یه باطنی داره، تازه اون باطن هم یه باطنی داره. و لهو زهرون و للزهر زهرون، ظاهری دارد، تازه اون ظاهر هم خودش ظاهری دارد. بله؟ یعنی یه ظاهر اولیه است، بعد در اون ظاهر اولیه که تأمل بکنید، از اون ظاهر اولیه عبور میکنید به یه ظاهر دیگری میرسید. لکن خود اینا هر دو ظاهره، ولی بطنم دارد و تازه بطنش هم بطن دارد. یا جابر لیس شیء ابعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن، هیچ چیز دورتر به عقل انسانها از تفسیر قرآن نیست. ان الآیت یکون اولها فی شیء و آخرها فی شیء. خب اول آیه در یه موضوعی است، آخر آیه در یه موضوع دیگری است، یعنی سیاقی نیست، نفی سیاق است دیگه. وقتی اول یه موضوع باشه آخر یه موضوع دیگر باشه. و هو کلامون متصرفون علا وجوه، قرآن کلامیست که متصرفون علا وجوه، این کلام قابل تصرف است و به وجوه و معانی مختلف قابل حمل است. حالا شاهد ما تو همین عبارت اول است، یا جابر ان للقرآن بطنا. ولی بطنه بطنا. پس بنابراین قرآن به غیر ظاهری که دلالت داره این روایت می فرماید یه بطنی هم داره که اون بطن را امام در مقابل زهر قرار داده، یعنی یه زهر به معنا ظاهر، اون بطن دیگه ظاهر نیست. ظاهر را اونایی که تأمل در ظاهر بکنن به ظاهر میرسن، لیکن بطن شما هرچی هم که تأمل بکنید به بطن نمیرسید. هر آنچه که با تأمل در ظاهر به دست میاد میشه چی؟ میشه ظاهر. چون جا فرمود ولی ظاهر ظاهر، پس اصلا بعد غیر ظاهره. اونی که شما از لغات استفاده می کنید این ظاهره. روایت دوم، بصائر الدرجات صفار، صفحه 196 تک جلدی، چاپ مرحوم واعظ چرندابی. بله میشه اونم انشاءالله درس بخونه یه چیزی میشه. حدیث 7، حالا بریم جلو. چشم محمد ابن حسن صفار ان محمد ابن حسین ان محمد ابن اسماعیل ان منصور ابن یونس ان ابن عزینه ان فضیل ابن یسار. این روایت صحیح الاسناد، صحیحة الاسناد. قال سألتو ابا جعفر ان هذه الروايه ما من القران ايه الا ولها ذخر و بطن، هیچ آیه از قرآن نیست مگه اینکه یه ذخر داره یه بطن. فقال ذخره تنزیله، ظاهرش تنزیلشه، همونی که در موردش نازل شده و میخواد بیان کنه. و بطنه تعویله، بطنش چیه؟ تعویله. شما از ظاهر نمیتوانید تعویل رو استفاده کنید. تو ظاهر هرچی نگاه کنید تعویلی وجود نداره. خب منه ما قد مزا و منه ما لم یکن، می فرماین از این باطنا بعضیش گذشته است بعضیش هنوز نیامده، یعنی یه باطنایی داریم هنوز آشکار نشده. این باطنها بعضی از مراتبش بعدها آشکار خواهد شد. یجری کما یجری شمس و القمر، این باطن در جریان است همان گونه ای که ماه و خورشید در جریان است. یا قرآن، یجری رو فاعلشو بزنید به قرآن، قرآن در جریان است همون گونه ای که ماه و خورشید در جریان است. یعنی کهنه نمی شود، ماه و خورشید شما همیشه نوه، قرآن هم همیشه نو و می درخشه. کما جا تأویل تأویل و شیء من یکون علی الاموات کما یکون علی الاحیا، بعضی از این تأویلات ممکنه در مورد گذشتگان باشد، مردگان باشد، و بعضی از این تأویلات ممکن است در مورد چه باشد؟ زنده ها باشد. قال الله و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. خب تأویل رو چه کسی بلد است؟ خدا و راسخون فی العلم. خب راسخون فی العلم کیا هستن؟ فرمودن نحنو نعلمهو، ما میدانیم، یعنی راسخون در علم ما هستیم. یعنی آیا هر تعبیری را از هر کسی میشود پذیرفت؟ هر که بیاد آیه ای رو تعبیر کند، باب تعبیلات هم که واسعه، چون چاک ندارد که، هیچ بیانی ندارد، هیچ ضابط مند نیست. بنابراین هر کسی میتواند بیاد آیه ای رو تعبیر کند به یه معنایی، بگه معناش این نیست. ابلیس بشود اول موحد، فرعون بشود جزء موحدین، و فرعون آتش از او دور باشد. اینا تعبیلات دیگه. خب آیا تعبیلات رو میشد از هر کسی پذیرفت؟ خب از جمله تعبیلات، تعبیلات صوفیه است. صوفیه دستی دارند در تعبیل که قرآن را معنا کنند به یه معانی غیر ظاهرش. بعد وقتی وارد میشن در اون معنای غیر ظاهر، دیگه چشماشون رو میبندند و دهان باز میکنند و به هم میبافند. آیا چه کسی حق تأویل دارد؟ لا یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. و فرمودن نحن نعلمه، ما میدونیم. هر صوفیه از راه رسیده بخواهد وارد تأویل قرآن بشود، نواز کجا میدونه. روایت سوم عیاشی در تفسیرش صفحه 86 حدیث 2 جلد اول، رفعه عن جابر، شاید اون روایت اول تلخیص شده. قال ابو عبدالله علیه السلام، البته از امام صادقه، یا جابر ان للقرآن بطنا وللبطن زهرا. قرآن خودش بطن داره، تازه این بطنم بطناییست که به ظاهر نزدیکتر است، بطنهایی است که از ظاهر دورتره. ثم قال یا جابر لیس شیئون ابعد من عقول الرجال منه، یعنی از قرآن. ان الآیه لینزل اولها فی شیئن و اوسطها فی شیء و آخرها فی شیء. هو کلام متصل متصرف علی وجوه. این هم پس روایت می فرماید قرآن بطن. حدیث چهارم باز عیاشی، همون جلد و صفحه حدیث چهار، عیاشی رفعه عن همران ابن اعین، بله مرفوع است. عن ابی جعفر علیه السلام قال زهر القرآن الذين نزل فيه. ظاهر قرآن چیست؟ همون معنایی است که در موردش نازل شده، کسانی که در موردشون نازل شده. و بطنه الذين عملوا بمثل اعمالهم، اونایی که همین کار رو بکنن اون میشه بطنش. یعنی آقای موسوی، یعنی چی؟ یعنی داستان قوم لوط برای کی نازل شده؟ قوم لوط. قوم لوط که هلاک شدن، از بین رفتن. خب بطنش چیست؟ بطنش هر کسی که همین عمل را انجام بده. یعنی امروزم اگر کسی دنبال همین چه باشد، هم جنس بازی و این کثافت کاری هایی که الان در دنیا دارن چه میکنن، ترویج و تشویق میکنن، خب هر کسی این مسیر رو برود عاقبتش چه خواهد شد؟ همون عاقبت قوم لوط خواهد شد. پس زهرش مال کسانی است که قرآن در موردشون نازل شده، بطنش مال او کسانی است که این راه رو بروند. اینا دیگه قوم لوط نیستن، لوط پیامبر و قومش. لوط که از دنیا رفت، قومش هم که هلاک شدن. خب اما هر کسی پا بگذارد جای پای قوم لوط، سرنوشتش همون سرنوشته است. این میشه بد. باز ملاحظه بفرمایید حدیث پنجم. جناب شیخ طوسی در تبیان جلد اول صفحه 9، رفعه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم ما نزل من القرآن من آیت الا ولها زهر و بطن. هیچ آیه از قرآن نیست مگه یه ظاهر داره که باید روایت نبریست. بعد این روایت رو که نقل می کند شیخ می فرماید در تبیان و قد رواه ایزن اصحابنا عن الائمه علیهم السلام. یعنی فکر نکنید این روایت نبویست، و چون روایت نبویست پس بنابراین بله اعتباری نداره. می فرماد نه، اصحاب ما از ائمه هدا شبیه همین روایت رو چه کردن؟ نقل کرده که آیات قرآن زهر و بطن دارد. ثم جناب شیخ وجوهی را در معنای این روایت بیان می کند. در ضمن بله اولیش می فرماید احدها، دیگه این روایت معانی متعددی دارد. یکیش ما رویه فی اخبارنا عن الصادقین علیهم السلام ان المراد بذالک القصص به اخبار هلاک الاولین و باطنها عزتون للآخرین. میگه مراد از این آیات آیاتی است که حکایت قصه هلاک امتهای گذشته است. خب این قصه مال قوم لوطه یا بقیه اقوام؟ که قصه شون رو قرآن نقل می کند و باطنها عزتون للآخرین، اما باطنش موعظه است برای چی؟ برای دیگران. شما در قرآن داستان ناقه صالح رو دارید و اینکه اون بله اشکال اولین ناقه صالح را پی کرده است. خب حالا دیگه نه قوم صالح هست و نه ناقه است و توجه می فرمایید هیچ کدام اینا نیست. خب ناقه صالح که دیگه نیست، ناقه صالح میگه موعظه است برای چی؟ برای للآخرین، برای دیگران. ناقه صالح نیست. اما آیا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اقل از ناقه صالح است؟ آیا حسین ابن علی فرزندش اقل از ناقه صالح است؟ اینا میشه موعظه برای چی؟ برای بقیه اقوام. خب این فرمایش چی شیخ طوسی میگه؟ پس مراد، من اینو خوندم به خاطر این مطلب که شیخ میگه روی فی اخبارنا عن الصادقین، که این تو روایات ما از ائمه خدا آمده که قصص قرآن فکر نکنید مال امتهای گذشته است، اونا رفتن تموم شدن، به چه درد ما میخورد؟ میگه بله، ظاهرش هلاک امتهای گذشته است، لیکن یه باطنش میگه هر که این راه رو برود، این مسیر رو برود، اونم عاقبتش هلاکت است. سلام. پس این رو ما به عنوان حدیث پنجم ذکر کردیم، لیکن در واقع خودش سه تا حدیث بود. حدیث ششم، جناب شریف رضی در نهج البلاغه خطبه 18 از قول امیرالمومنین علیه السلام نقل میکند و ان القرآن ظاهره عمیق و باطنه عمیق. قرآن یه ظاهری داره عمیق، عمیق یعنی زیباست و زیبایی شگفت‌آوری داره. عمیق یعنی حسن و معجب، هم زیباست هم شگفت‌انگیزه. آنقن شای یعنی اعجبنی، یعنی منو به شگفتی و تعجب واداشت. خب ان القرآن ظاهره عمیق یعنی زیبا و شگفت انگیز ظاهرش، و باطنه عمیق عمق یعنی شما هرچی بری پایین بازم عمق داره، پایان نداره. لا تفنا عجائبه ولا تنقضی قرائبه، پایان نمیپذیرد شگفتی های قرآن. و ها کذا برکت تو به یه جای میرسید. ولا تنقضی قرائبه، و قرائب قرآن با قین اونا منقضی نمیشن. ولا تکشف الظلمات الا به، ظلمت ها چه نمیشود؟ ظلمت ها برطرف نمیشود الا به وسیله چی؟ قرآن. این هم پس امیر تصریح میکنند که قرآن ظاهر دارد و باطن. روایت هفتم، جناب فیض کاشانی اول صافی، تفسیر صافی، من از چاپ سنگیش یادداشت کردم، صفحه 8 چاپ سنگی، توی چاپ هاش بشه صفحه 30 و 40 و اینا جدید ها. فیض نقل می کند از رسول خدا مرفوعاً که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند ان للقرآن زهرًا و بطنا و لبطنه بطن الى سبعت ابطن. ظاهر و باطن و بطنشم بطن دارد تا 7 بطن. این بعض از روایات بطون قرآن. شما اگر بازم روایت میخواهید ببینید، نگاه کنید آقای الله دادی برهان مال جناب سید هاشم بحرانی، تفسیر برهان، اول برهان، جلد اول، صفحه 44، این چاپ 5 جلدی مؤسسه بعثت، همون اول تفسیر برهان روایات بطون قرآن را ذکر کرده است. هاکذا در بهار مرحوم علامه عالی مقدار مجلسی جلد 89 صفحه 78 به بعد، چاپ بیروت، خیلی خوب، اینا روایات بطون قرآن رو تو این دو جا تفصیلش رو ملاحظه کنید. بحث بطن قرآن رو هم نگاه کنید در تفسیر مجد البیان، تفسیر مرحوم جد، صفحه 63، مقدمه 4، المقدمه الرابعه. اونجا ایشون هم یه بحثی دارد در مورد ظاهر قرآن و باطن قرآن. این بحث رو هم ببینید تا انشالله جلسه بعدی بحث بطون قرآن را با هم ادامه بدهیم. لکن قبل از این که بله بحث را تمام کنم، شایسته است متذکر بشویم این جنایتی که روزهای اخیر انجام شد با حمایت دو تا دولت اروپایی در بله بفرمایید اسکاندیناوی، دولت سوئد و دولت دانمارک، با حمایت اونها و پلیس اونها، توسط یک مجنون، یک مسیحی عراقی بله که واقعا از مجانین شمرده می شود، که اسناد جاسوسیش را هم برای صهیونیست‌ها و اسرائیل منتشر کردن، این بنده خدا در سوئد بی‌ادبی کرد به صحف مقدس قرآن و اون دیگری در دانمارک. اینا گمان کردن یه صفحه کاغذ رو که بسوزانن قرآن رو سوزاندن. این که قرآن کاغذی است، قرآن در چین در دلهای تمام مسلمین حکومت دارد و با این دسیسه ها عظمت قرآن چیزی کم نخواهد شد، بلکه موجب میشد که مسلمان ها نسبت به قرآنشون تحفظ بیشتری بکنن و به قرآنشون چنگ بزنن. علی حال این حرکت که قرآن سوزی است و سالهایی است که در غرب چه شده است، دارد رواج داده می شد و به قول شما بزرگ نمایی می شود. این حرکت سالیانی است در غرب، شاید چند ده سال است که این حرکت در غرب شروع شده و به شدت توسط وسایل تبلیغات جمعی غرب دارد بزرگ نمایی میشن، یعنی بزرگش هم میکنن. قبل از اینا چند تا کشیش بودن که این حرکت زشت را انجام دادن، باز قبل کشیش ها عده دیگری بودن. توجه میکنیم این حرکت جملتا و تفصیلا محکوم و مردود است در نزد همه اغلا، چه اغلای مسلمان چه اغلای چی غیر مسلمان. هر آن کسی که بهره‌ای از عقل داشته باشد تعرض به مقدسات دیگران را جایز نمی شمارد و محکوم می کند. و لذا ملاحظم فرمودید که رئیس سازمان ملل متحد در پاسخ به آیت الله سیستانی دام زلو چه به شدت این حرکت را چه کرد؟ محکوم کرد و گفت حرکت ناشایسته است و میبایست در سازمان ملل قوانینی برای جلوگیری از این عمل ناشایست چه بشود؟ تدوین بشود. توجه فرمودید هر که بهره ای از عقل داشته باشد این عمل را محکوم می کند. پس این عمل جملتاً و تفصیلاً محکوم است. و صلی الله علی محمد و آله.